به نام خدا، سلام. شب یا روزتون بخیر. من نیلوفر باقری، دانشجوی ترم 9 دندانپزشکی هستم و اینجا پادکست دندان پوه. ما تو هر اپیزود راجع به یک سرفصل خاص درسی و یک مقاله علمی معتبر دنیا با شما صحبت میکنیم و سعی میکنیم مطالب رو خیلی ساده و خلاصه تر در حد نیاز و کار کلینیکی یک دانشجوی دندانپزشکی و یا یک دندانپزشک عمومی به اطلاع شما برسونیم. موضوع اپیزود 14 از پادکست دندان پو، دنتان منیجمنت، بیماری مشهور و البته درد سرساز هپاتیت. نکته مهم اول اینه که بدونیم شیوع این ویروس حدود 100 برابر بیشتر از ویروس HIV هستش و خب این یعنی که ما در دوران کاری و حرفه‌ای خودمون به احتمال خیلی زیاد با همچین کیس ها و شرایطی روبرو میشیم. نکته مهم بعدی اینه که بدونیم چه اطلاعات و به تبع اون تکنیک و تخصصی نیاز داریم تا در مواجهه با همچین شرایطی سردرگم نشیم و همچنین بتونیم چرخه احترام و اعتماد متقابلی که بین بیمار و پزشکش به وجود میاد و ادامه بدیم. بریم ببینیم اصلا هپاتیت یعنی چی؟ کلمه هپاتیت میاد اشاره به التهاب و عفونتی که کبد رو درگیری کرده میکنه و یه سری عواملی مثل مصرف زیاد الکل، عوامل شیمیایی و دارویی، بیماری اوتوایمیون و یا عامل‌های ویروسی و عفونی میتونن باعث این اتفاق بشن که امروز بحث ما راجع به عوامل ویروسی و عفونیه. یک سری علائم و تظاهرات بالینی و کلینیکی داریم که میتونیم به تب، خستگی، کاهش وزن و اشتها، ادرار تیره و مطبوع خاکستری، دردهای شکمی و زردی که روی پوست و چشم بیمار مشاهده میشه اشاره کنیم. یک نوعی از طبقه بندی در هپاتیت بر اساس نوع و عامل ویروسی به وجود آورنده بیماری داریم که میاد هپاتیت را به دسته A, B, C, D و E طبقه بندی میکنه. تمرکز اصلی ما توی این اپیزود برای هپاتیت B هست به چند علت. مورد اول اینه که دندون پزشکا مواجهه زیادی با نیدلستیک شدن دارن و تا این پروسه بیشترین عامل ویروسی و عفونی که میتونه انتقال پیدا کنه هپاتیت B هستش و حدود 100 برابر بیشتر نسبت به ویروس AIDS و 10 برابر بیشتر نسبت به هپاتیت C منتقل میشه. مورد دوم اینه که هپاتیت B از طریق خون و فرآورده‌های خونی منتقل که راه بسیار شایعی در پروسه‌های دندانپزشکیه. و نکته سوم اینه که توی عمق سالکوس جینجیوال در بیماران مبتلا به هپاتیت B مقادیر زیادی از ویروس هپاتیت B مشاهده شده که نشون دهنده نرخ انتقال زیاد این بیماری به دندانپزشک میتونه باشه. و اما مورد چهارم، هپاتیت B میتونه به صورت کرونیک و مزمن توی بدن فرد درگیر شده باقی بمونه. هرچند که هپاتیت به صورت فعال در بدن فرد ظاهر نشه ولی میتونه باعث سیروز و یا کانسرهای کبد بشه که توجه به این قضیه ما رو میتونه توی تجویز داروهایی که توی کبد متابولیزه میشن کمک کنه. هپاتیت C میتونه ما رو توی شناسایی هپاتیت B کمک کنه. اما چی جوری؟ هپاتیت C از نوع کوینفکشن با هپاتیت B هست. یعنی اینکه باید هپاتیت B توی بدن فرد وجود داشته باشه که هپاتیت C به صورت همراه و یا بعد از درگیری بدن با هپاتیت B ظاهر بشه. اهمیت واکسیناسیون در مقابل هپاتیت B اینجا خودشو نشون میده. ما در مواجهه با هپاتیت C هیچ واکسنی نداریم. اما زمانی که بدن در مقابل هپاتیت B واکسینه بشه به صورت غیر فعال و در واقع غیر مستقیم نسبت به هپاتیت C هم واکسینه شده. تا اینجای بحث متوجه شدیم که همه ما در بد و تولد نسبت به هپاتیت B واکسینه شدیم. اما یک سری شرایط اجتماعی و ریس فاکتورهای شغلی باعث میشه ما نسبت به دریافت دوز یادآور اقدام کنیم. دندان پزشکان و افرادی که در ارتباط مستقیم با بیمار هستند مثل دستیاران دندان پزشک باید نسبت به هپاتیت B واکسینه باشه. طبق باکس دقیقی کتاب فالاس، برخی افراد دارای ریسک بالاتری برای داشتن هپاتیت و در نتیجه کاندیدای دریافت دوز یادآور واکسن هپاتیت هستند. افرادی که جزء کادر درمانن، افرادی که همودیالیز انجام میدن و یا کسانی که فرورده های خونی دریافت میکنن، کسانی که ادیکت هستن، افرادی که به صورت طولانی مدت توی زندان ها و یا مرکز اصلاح تربیت نگهداری میشن. در در مواجهه با بیمارانی که چنین مواردی رو توی هیستوری خودشون ذکر میکنن، دوتا مورد خیلی جدیه. یکی اینکه حتما نسبت به هپاتیت بی واکسینه باشن و دوم مورد اینکه کنترل عفونت رو به صورت تمام و کمال رعایت کنی. گاهی اوقات ممکنه موقع کار کردن با فایل های اندو و یا بیاز گردن بیمار ابزار وارد دست شما بشه و اصطلاحاً شما نیدل استیک بشید. اینجور مواقع ریسک انتقال هپاتیت و یا کلن بیماری های ویروسی خیلی زیاده. زمانی که از میزان ایمنی خودتون و یا از وضعیت بیمارتون مطمئن نیستین، حتما هم برای خودتون و هم برای بیمار تست تیتر آنتیبادی و یا آنتیژن هپاتیت بی تجویز کنید. بیمار نتیجه آزمایش رو برای شما میاره و حالا به عنوان یک دندان پزشک که باید دانش کافی از اطلاعات پزشکی مربوط به بخش خودش رو داشته باشه، آزمایش رو تفسیر بکنید. چند تا فاکتور آنتیژن و آنتیبادی توی آزمایش ممکنه ببینید که اونهایی که برای ما مهمتر هست و اینجا به خلاصه براتون توضیح میدم. تفسیر درست آزمایش و در واقع آشنایی با مبانی این کار چند تا دلیل و فایده مهم داره. اولین مورد اینه که ما بتونیم با توجه به وضعیت بیمار ملاحظات دندانپزشکی درستی انجام بدیم. دومین مورد ملاحظات پزشکیمونه، اینکه بتونیم داروهای درستی تجویز کنیم و داروهایی که متابولیسم کبدی دارن رو تقلیل دوز بدیم. مورد سوم و مهمتر از همه اینه که بیماری عفونی و هپاتیت ناشناختن، حاملین احتمالی دارن. بعضی افراد از بیماری خودشون آگاه نیستن و به صورت اتفاقی و تصادفی این بیماری رو انتقال میدن. اگه ما بتونیم شرایط رو درست مدیریت کنیم و حتی توی شناسایی این بیماری به بیمارمون کمک بکنیم، کار بسیار مهمی و در حق خودمون و بیشتر از همه در حق بیمارمون انجام ده. اول از همه بریم سراغ یه آنتیژن مهم و حساس و تشخیصی، آنتیژن HBS. اس نمادی از کلمه سرفیس و اشاره به آنتیژن های سطحی روی ویروس داره. اگه این آنتیژن توی تست بیمارتون مثبت اعلام بشه، یعنی اینکه عفونت فعال توی بدن بیماره، یعنی اینکه بیمار میتونه این ویروس و بیماری رو انتقال بده و در آخر بیمار تشخیص و دیاگنوز به بیماری هپاتیت میشه. توی مرحله دوم میرین سراغ آزمایش خودتون، یعنی آزمایش دندون پزشک. توی این آزمایش باید تیتر آنتیبادی HBS چک بشه. همجور که گفتیم در ابتدای تولد همه ما نسبت به هپاتیت بی واکسینه میشیم. در نتیجه حداقل ایمنی نسبت به هپاتیت بی پیدا کردیم. ولی نکته ای که اینجا مهمه، تیتر آنتیبادی باید بالاتر از 10 باشه تا ایمنی فعالی نسبت به هپاتیت به ما بده. حالا با توجه به وضعیت بیمارمون و سطح تیتر آنتیبادی بدن دندان پزشک، طرح درمان ما مشخص میشه. تو موقعیت اول آنتیژن HBS توی بدن بیمار مثبت اعلام شده و در واقع عفونت فعال داریم و تیتر آنتیبادی توی بدن دندانپزشک کمتر از 10 اعلام شده و یا دندانپزشک سابقه واکسیناسیون نسبت به هپاتیت نداشته باشه، دریافت ایمونوگلوبین و دریافت دوز اول و یا دوز یادآور واکسن الزامی است. توی موقعیت دوم آنتیژن HBS توی بدن بیمار مثبته، ولی این بار تیتر آنتیبادی دندان پزشک بالاتر از 10. اینجور مواقع لزوماً کار خاصی نمیخواد انجام بدیم و یه فالوآپ و چکاپ 6 ماهه برای دندان پزشک برای بررسی وضعیت عفونی بدنش توصیه شد. به نظرم گفتن این نکته توی این اپیزود که شنوندگانش کسایی هن که دغدغه مندن و دوست دارن تا جایی که میشه کامل و تمام مبحث دندان پزشکی و پزشکی رو در کنار هم دنبال کنن خالی از لطف نیست. یه آنتیبادی دیگه علیه هپاتیت توی بدن ما فعال میشه که خیلی اطلاعات جالبی رو به ما میده. آنتیبادی HBC که در واقع خلاصه و یا نمادی از کلمه کره، میاد به هیستوری و سابقه ابتلا به هپاتیت اشاره میکنه. اما چه نوع سابقه؟ گفتیم که آنتیبادی HBS در واقع زمانی که فردی واکسینه شده باشه تیترش مثبت اعلام میشه. ولی اگر فردی به صورت فعال و یا به صورت طبیعی درگیری هپاتیت داشته باشه، این آنتیبادی توی بدنش مثبت اعلام میشه و به صورت دائمی توی بدن فرد باقی میمونه و هر زمانی حتی پس از بهبود فاز فعال بیماری تست از این بیمار گرفته بشه، این آنتیبادی مثبت اعلام میشه. اما این آنتیبادی به چه کار ما میاد؟ اصلا چه اطلاعاتی به ما میده؟ اگه آزمایش بیماری این آنتیبادی مثبت اعلام بشه، گفتیم که نشون میده در گذشته فرد به صورت طبیعی درگیری داشته و سیستم ایمنی کاملا با خود ویروس جنگیده، نه با واکسنش، نه با نمونه کشته شدهش و یا انواع دیگه. اگه این آنتیبادی توی آزمایش فرد مثبت اعلام بشه، در پایین اون آنتیبادی یه IgM آنتی HBC توضیح داده شده. IgM توی ایمنی شناسی حتما خوندیم که توی فاز اولیه دوران ایمنی بدن ترشح میشه. در واقع یعنی هنوز بدن داره با این عامل عفونی، ویروس، باکتری، هرچی هست، تازه داره مقابله میکنه، تازه داره آشنا میشه و دست و پنجه نرم میکنه. اگه این IgM توی آنتیبادی یا توی تیتر آنتیبادی بیمارمون مثبت اعلام بشه، از اونجایی که هپاتیت بی تا 6 ماه قابلیت انتقال و در واقع دوره کمون داره، یعنی توی فرد علائمشو نداریم ولی قابلیت انتقال داره، این IgM اگه مثبت باشه یعنی بیمار ما هنوز تو فاز انتقاله. شاید علائمش خوب شده، شاید چیزی در بالین بروز نده، ولی این بیمار هنوز میتونه حامل و ناقلی باشه برای انتقال این بیماری و حتما در صورت مثبت بودن این آنتیبادی باید نسبت به درمان هپاتی اقدام کرد. حالا که قدم به قدم با کتاب فالاس پیش اومدیم و ملاحظات پزشکی رو توضیح دادیم، بریم سراغ اصل مطلب، ملاحظات دندان پزشکی. نکته اول و جالب ماجرا اینه که یک سری از بیمارانی که به هپاتیت مبتلا شدن اصلا نیازی به مداخله و یه سری تداخلهای دارویی ندارن. این بیمارا کسایی هستن که هپاتیت غیر فعال دارن، یعنی این که بیماریشون خوب شده و در گذشته بوده و الان نشونه ای از اون بیماری توی فرد وجود نداره. حواستون به این نکته باشه که هر کسی که اومد و گفت من هپاتیت دارم یا داشتم، لزوماً توی دستبندی افراد هپاتیت فعال قرار نمیگیرن. اما توی هپاتیت فعال بیمار ما فقط کاندید دریافت درمان‌های اورژانس که در واقع میشه کنترل خونریزی و کنترل عفونت هستش و درمان‌های الکتیو تعویق داده میشه. درمان‌های اورژانسمون در شرایط سختگیرانه کنترل عفونت به حداقل رسوندن آروسل‌ها و یه اتاق ایزوله باید انجام بشه. هپاتیت فعال عموماً به دو دسته کرونیک و اکیوت تقسیم بندی میشه. توی هپاتیت مزمن ما بخشی از کبد داریم که به فعالیت‌های روتین و نرمال خودش ادامه میده، اما بخشی از اون درگیر بیماریه. در نتیجه داروهایی که متابولیسم کبدی دارن تقلیل دوز پیدا میکنن و مقدار کمتری تجویز میشن. اما توی هپاتیت حاد داروهایی با متابولیسم کبدی کلن منع تجویز دارن. کتاب فالاس یک لیستی از داروهای مورد استفاده در دندان پزشکی با متابولیسم کبدی رو ارائه داده. توی این لیست 4 دسته دارویی شامل بیهستی ها، مسکن ها، آرام بخش ها و آنتیبیوتیک ها آورده شده. توی دسته‌بندی بی‌حسی ها لیدوکاین، مپی واکاین، پریلوکاین یا همون سیتانست و بوپی واکاین آورده شده. دسته دوم مسکن ها هستن که آسپرین، استامینوفن، ایبوبروفن، کودوین و مپریدین آورده شده. در واقع انزید ها منع مصرف دارن. آرام بخش ها دیاسپام و باربیتورات ها و دسته آخر که آنتیبیوتیک ها هستن، آمپیسیلین، ونکومایسین، تتروساکلین و مترونیدازول منع مصرف دارن. دوز بیهستی توصیه شده حدود 2-3 کارتریج حاوی لیدوکاین 2% به همراه اپینفرین 100,000 اونه. البته توی این تجویز میزان عملکرد کبدی و استیج بیماری تاثیر گذاره. خب طبق روال و عادت ما توی پادکست دندان پو بریم سراغ آخرین بخشمون که تظاهرات دهانیه. توی بیماران مبتلا به هپاتیت بزرگترین و های ریسک ترین زایعی که داریم خونریزی های غیر طبیعی و پتشی هایی هستش که توی مخاط کام و یا دهان دیده میشه. اما این شرایط چجوری پیش میاد؟ میدونیم که کبد منبع اصلی ما برای تولید فاکتورهای انعقادی و پلاکت هاست و زمانی که این منبع آسیب میبینه تولید این فاکتورها و پلاکت ها به مشکل برمیخوره. حتی گزارش شده در بعضی از موارد خونریزی لثه‌ای بی‌دلیل اولین شکایت و در واقع دلیل مراجعه بیماران هستش. جاندس و یا زردی پوست و مخاط تظاهر دیگه‌ایه که توی این بیماران مشاهده میشه. این عارضه رو میتونیم توی پوست، چشم و یا حتی مخاط کام سخت این بیماران مشاهده کنیم. بوی بد دهان و در واقع بوی تنفس شیرین و حالت کپک توی بیمارانی که دارای زردی هستن و نارسایی کبدی دارن مشاهده میشه. افراد دارای سوء تغذیه میتونن عارضه گلوستیت یا زبان آتروفی شده که تظاهری از نبود و یا فقدان پاپیلاهای زبانی است مبتلا بشن. تو این افراد زمانی که انگولارچریتایتیس با عفونت کاندیدایی همراه بشه شرایط میتونه خیلی وخیم‌تر بکنه. در افراد دارای هپاتیت مزمن و در صورت ایجاد کارسینوم‌های هپاتوسلولار میتونیم شاهد متاستازهای دهانی باشیم که توده‌های خونریزی دهنده وسیعی هستن که معمولا توی ناحیه پرمولرها و راموس مندیبل مشاهده میشن.